то мераста бошад. Ман гумон мекунам ки он бояд аз 7 фоиз пасттар бошад, дар атрофи масалан 5.5 6 фоиз.
آقای عمروف در همین جلسه حکومت که سیاست مالی و پولی دولت در سال 2008 را تصویب کرد، احداث نیروگاه راغان در اولویت این برنامه قرار داشت و شما در یک صحبت تاکید کردید که به این مبلغ های اختصاص داده دولت نمیتوان این نیروگاه را بنیاد کرد و به نظر شما آیا دولت تاجیکستان میتواند این نیروگاه را با توان خود احداث کند؟
بقیده من دولت چنین امکانات را دارد. یکم خیلی خوب میشود اگر نسبت به انداز دهنده های کلان یک شفافیت پیدا میگردید. مثلا ما میدونستیم که همه انداز دهنده های کلان به طور پوره و صمیمانه انداز میسپارند یا نمیسپارند.
این منظور شما از انداز دهنده های کلان کدام کارخانه هست؟
من مثلا کارخانه ارزیز را در نظر دارم، من برق تاجیک را در نظر دارم و غیره. دویم، باید همه کار را کرد که مردم اندوخت خود را در خانه نگاه ندارند، بلکه در بانک ها نگاه دارند و توسط قرضای بانکی فایز پس داشته بقیده من ساختمانی همین نیروگاه راغان را به آخر رسانیدن ممکن است. وقتی که من گفته بودم که تاجیکستان خودش از عهده ساختمانی نیروگاه راغان میبراید، من همین را در نظر داشتم که اگر ما مثلا به طور الهوگی حالا 500-600 میلیون دلار اندوخت های شخصی مردم رو، اندوخت های آیلوی مردم رو اگر به بانک ها همچون دپازیت جلب کرده توانیم، آنگاه چنین امکانیت پیدا می شود.
تشکر از پروفسور حاجی محمد عمروف که در برنامه دنیای اقتصادی ما سهم گرفت. برنامه دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیوی آزادی ادامه می دهیم که به موضوع دورنمای سیاست مالی و پولی دولت اختصاص دارد. اخیرا جلسه حکومت تاجیکستان به این موضوع اختصاص داشت و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان احداث نیروگاه راغان را یک بخش اصلی این برنامه ارزیابی کرد و گفت که نیروگاه راغان از اهمیت استراتژیک برخوردار است، در حیات جمهوری نقش مهم را ایفا میکند. رئیس جمهور گفت که احداث این نیروگاه امروز با چالش های سیاسی روبرو است و از این لحاظ ما تلاش خواهیم کرد این نیروگاه را خودمان با توان مالی خود بدون کمک های خارجی بنیاد کنیم. آقای رحمان در این باره گفت:
با خودمان میسازیم. از سال آیندهش باید تا که از سال سو میشه که میدانه که یک سال دیگه میره و برای کار اثر کرده مونه. مجموع برای به انجام رساندن ساختمان نیروگاه و با استفاده دادن نوبت اول آن باز 590 میلیون دلار آمریکایی ضرور است. اگر شما ساختمانچیان متخصصان جد و جهد کنید، بیت حتی کمک خارجی، ما امکانیت داریم که در ظرف 4 سال از حساب بودجه دولت همین مبلغ را دریافت کرده، تامین کرده و ساختمانی گیم که نوبت اول را ساخته به استفاده دیم.
امام علی رحمانوف بود در باره احداث نیروگاهی راغان صحبت میکرد. برنامه دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیوی آزادی شنیدید که به موضوع سیاست پولی و مالی دولت در سال 2008 اختصاص داشت که دولت تصمیم دارد افزایش شدت تورم را 15% نگاه دارد و حجم مجمع محصولات عمومی را 7% بالا ببرد. اما پروفسور حاجی محمد عمروف به این ارقام اعتماد ندارد و مطمئن است که شدت تورم نزدیک به 50% خواهد رسید و به این مبلغ ناچیزی که دولت برای احداث نیروگاه راغان اختصاص داده است نمیتواند این نیروگاه را در چند سال آینده بنیاد کند. مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیویی آزادی شنیدید. من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این برنامه با اتفاق همکارانم به شما خداحافظی میکنم. شاد و سلامت باشید تا برنامه های آینده.
رادیوی آزادی، مجله برگی سبز.
درود شنونده گرامی، باز هم مجله برگی سبز است و من برادر یوسفی هستم و تا نیم ساعت دیگر شما رو با مهمترین و تازه ترین تحولات زیست محیطی تاجیکستان و جهان آشنا خواهم کرد. در شماره امروز برگی سبز نگاه داریم به مسئله منطقه های بحث برانگیز واقع در زیر بستر اقیانوس آرکتیکا. آب سبز ها زهر و گاز پرتاب ها را جبیده رنگ تغییر می دهند و کشورهای ساحلی را به هراس می گذارند. ادامه بحث آبی کشورهای آسیای مرکزی، آبی رودخانه های منطقه رشت چی ماده های در ترکیب خود دارند و سیر و باغ بوتانیکی یگانه در جنوبی کشور. اما شنونده گرامی، قبل از بحث و بررسی این موضوع ها توجه کنید به اخبار زیست محیطی تاجیکستان و جهان.
سازمان‌های زیست محیطی روسیه و سایر کشورهای اتحادی دولت‌های مشترک المنافع که مربوط به مسائل امنیت بیولوژی هستند، تصمیم دارند روزهای نزدیک مسئله رشد بخش سوخت بیولوژی را به بررسی بگیرند. محیط‌شناسان ائتلاف برای امنیت بیولوژی از کشورهای اتحادی دولت‌های مشترک المنافع گفتند قبلاً باید پهلوهای مثبت و منفی پرورش زراعت برای تولید سوخت بیولوژی را مورد آموزش قرار داد. با عقیده محیط‌شناسان هنوز امنیت غذایی روسیه و همچنین کشورهای دیگر اتحاد کاملا تامین نیست و اما همزمان محیط‌شناسان خلاف پرورش زراعت خوفناک به سلامتی انسان با هدف تولید سوخت بیولوژی هستند.
آفات طبیعی مربوط به آب امکان دارد باعث از دست رفتن 70% مجموعه محصولات داخلی تاجیکستان شود. گفته است مشاور بین المللی گروهی کاری آید به آمادگی و کنفرانس بین المللی آفات طبیعی خانس وایس. او بر این باور است که خوف آفات طبیعی مربوط به آب برای تاجیکستان اهمیت خاصه دارد و برگزاری کنفرانس بین المللی نیز در دوشنبه را به مورد می شمارد. با کنفرانس بین المللی آفات طبیعی که قرار است ماه ایون در دوشنبه برگزار شود، 450 نفر از 150 سازمان های بین المللی و خارجی دعوت شدند. در دایره این کنفرانس قرار است شرکت کنندگان از کلی سرز، نیروگاه های نارگ و بایغازی دیدن کنند.
در نتیجه بارشات زیادی باران و سیلخزی در مضافات های جنوبی چین 26 نفر کشته شده و بیشتر از 20 نفر بینشان گم گشته است. بر طبق هواشناسان چین بارشات در این مناطق کشور تا چند روز دیگر ادامه خواهد کرد و این در حال است که در مضافات سیچوان که بر اثر زمین لرزه های شدید نزدیک 70,000 نفر کشته، 360,000 زخمی، 23,000 بینشان شده است، عملیات نجات و کمک رسانی ادامه دارد. همچنین در نتیجه این زمین لرزه ها خطر لغزش کوهپاره ها ایجاد شده است که به حیات آدمان تهدید دارد.
و اما در نتیجه بارشات شدید باران در ناحیه اسپیتامین ولایت سوخ 20 منزل ساکنان تخریب شده است. همچنین در ناحیه استراوشان 20 منزل دیگر قسمان خراب گشته است. ستاد حالت های اضطراری سوخ گفته است خوشبختانه از این آفت طبیعی تلفات جانی نیست، اما بارشات زیاد تعداد از کشتار نواحی اسفره، استراوشان، باباجان غفورف و شهر قیرقوم را تخریب کرده است و در نتیجه این بارشات همچنین آب رودخانه کرانگولسوی از مجرا بیرون شده و قسمت از راه ماشینگرد خوجند ظفرآباد، خوجند استراوشان و خوجند دوشنبه را خراب کرده است.
آلمانی دانشگاهی شهری آلمریای اسپانیا اصول کاهش پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا یک علت اصلی گرمشوی سراسری سیاره را از طریق آب سبز و یا روستنی‌های آبی کشف کردند. دانشمندان این دانشگاه گفتند فناوری کشف کرده را در نقاطی که پرتاب‌های صنعتی به آب زیاد است نصب می‌کنند و آبی آلوده به سیستم ریاکتورهای بیولوژی در آن آب سبزهای کوچک پرورش می‌شده وارد می‌گردد و در نتیجه فتوسنتز گازهای پرتاب پرو جابیده اون رو با بیوماسا تبدیل و اکسیژن تولید میکند. این طرح پیشنهاد کرده دانشمندان اسپانی میتواند همچنین منفعت اقتصادی نیز بیاورد. بیوماسا رو میشود برای تولید سوخت بیولوژی استفاده نمود. فعلا این اصول پاکسازی آب از پرتاب ها در ایستگاه تجربوی لاس پلمری لاس آزمایش میشود و در نقشه است که پس از یک سال در سطح صنعتی مورد استفاده قرار بگیرد.
در جنوب شرق شهر کلوب کفتن چاه برای آب آشامیدنی برخی منطقه های این شهر را شروع کردند. آب این چاه برای تامین چند محله این شهر که سالهای اخیر از کمبود آب سخت اذیت میکشند استفاده خواهد شد. برای کفتن چاه مذکور مرکز تطبیق طرحهای حکومت تاجیکستان بیشتر از 200 هزار سومانی اختصاص داده و کارهای بنیادی این چاه را شرکت ساختمانی مرجانه انجام خواهد داد.
و دانشمندان آمریکایی نمودهای نوی ویروسی برای انسان خوفناک زوکامی مرغ را کشف کردند که در آینده امکان پنشوی سراسری و با سرعت گرفتار شوی آدمان به این مرض را دارد. تا این اواخر از همه بیشتر ویروسی نوی H5N1 برای انسان خطرناک زوکامی مرغ معلوم بود. به اندیشه آلمانی آمریکایی ویروسی نوی H7N1 میتواند 100% سرچشمه مبتلاشوی انسان به زوکامی مرغ گردد. این ویروس سر از سال 2003 تا سال 2007 باعث سر زدن مریضی های سیرویتی در میانی پرنده های خانگی و کوچی کشورهای آسیا و اروپا شده است.
وقتی سال گذشته روسیه یک اکسپدیسیای خود را که علمی عنوان میکرد و قطب شمال فرستاد و پرچم فلوزی این کشور در قعر اقیانوس نصب شد، کشورهای دیگری حوزه این اقیانوس با خشم و اظهار ناراضگی انگوش به سوی روسیه کردند که هدف اصلیش به این منطقه سرشار از نفت و گاز صاحبی کردن است. در روسیه هم خوب میدونستند که پس از انجام موافقتنامه این اکسپدیسیا واکنش کشورهای حق طلب به این منطقه اقیانوس زید و نخیز خواهد بود و نیز بسیاری از کشورها به روسیه فهموندند که زمانی با پرچم زنی ضبط کدام منطقه اصرهاست که گذشته است و همین اکسپدیسیا و پرچم زنی روسیه باعث شده که کشورهای دیگر ساحلی واکنش های نشان دادند. در ضمن با گذشت قریب یک سال از شروع این بحث ها کشورهای به اصطلاح دعواگر قرار گذاشتند که سرجمع شوند و تنش‌های برخواسته را آرامانه حل کنند و این همایش نمایندگان دیپلماسی این کشورها در جزیره گرینلندیا دایر شد و همکارم میرزای سلیمپور تفصیلات این نشست و تنش‌های برخواسته را در یک گزارش به هم آورده است.
پنج کشور حاشیه اقیانوس آرکتیکا که با اسم اقیانوس یخبسته شمالی نیز معروف است، جهت به سازمان ملل متحد واگذار کردن حق قضاوت منطقه‌های بحثی در زیر بستری سرشار از منابع نفت و گاز این اقیانوس توافق بستند. جانب‌ها از می خود برای حفظ محیط زیست منطقه را اعلام کرده و هم تعهد سپردند که مسائل بحث طلب را از روی همکاری و بر اساس حقوق بین المللی حل کنند. در این نشست که در شهرک ایلیولیست گرینلندیا بزرگترین جزیره آرکتیکا برگزار شد، دیپلمات‌های بلندپایه از آمریکا و کانادا و روسیه و دانیا و نروژ شرکت داشتند. هدف از نشست ایلیولیست عادی ساختن تنش‌های برخواسته بین این پنج کشور حاشیه اقیانوس آرکتیکا بر سر منطقه‌های گاز و نفت خیز زیر بستر این اقیانوس بود. بنا به حساب متخصصان تقریبا 4.1 ذخیره نفت و گاز دنیا در زیر بستر همین اقیانوس نهفته است و تغییر جهانی اقلیم که منجر به آب شدن پریاخ‌های قطب شمال شده است، دسترسی به این منابع بزرگ نفت و گاز را آسان‌تر، ولی در عین حال بحث کشورهای حاشیه در این باره را که کدام از آنها حق بهره‌برداری بیشتر از این ذخایر را دارد خیلی داغ کرده است. بازی بین پنج کشور حاشیه این اقیانوس بر سر ذخایر فراوان نفت و گاز زیر بسترش سال گذشته به خصوص زمان گرم شد که یک اکسپدیسیای گویو علمی روسیه پرچم ملی فلوزی آن کشور را در قعر اقیانوس یخبسته شمالی درست در محل قطب شمال نصب کرد. این اقدام مسکو بلافاصله خشم کشورهای دیگر حاشیه اقیانوس آرکتیکا را برانگیخت. پیتر مکی وزیر وقت امور خارجه کانادا، یکی از پنج کشور دیگری حاشیه اقیانوس آرکتیکا، در واکنش به این اقدام مسکو گفت عصر عصر 21 است و دوران مستملکه‌داری قرون وسطا که کشورها پرچم خود را بر سرزمین نصب کرده و به دنبال دعوای آن قلمرو می‌کردند کیها پشت سر شده است. پیتر مکی:
There is no question over Canadian sovereignty in the Arctic. We've made that very clear.
استقلالیت کانادا در آرکتیکا جای سوال یا شبهه ندارد. ما این را به طور خیلی واضح بیان کرده ایم. ما مدت ها پیش به قرار رسیده ایم که این آبهای کانادا اند و این همه ملک کانادا است.
پیتر مکی وزیر پیشین امور خارجه کانادا. اما مسئله چندان ساده این است که در نظر اول می نماید. پیمان قانونگذاری بحری سازمان ملل متحد که سال 1982 قبول شده است و کشورها حق بهره‌برداری اقتصادی از قعر دریای اقیانوس را در فاصله 200 مایل بحری مصادف تقریبا 370 کیلومتر از مرز این کشورها می دهد. ولی اگر زیر بستر دریا مربوط به شلف کانتیننتالی یا خود فلات قاره باشد، نه اقیانوسی. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف روزی 26 می در عرفه نشست ایلولی صد گفت نصب پرچم ملی کشورش در قاره اقیانوس یخبسته شمالی به معنی دعوای روسیه بر آن قلمرو قطب شمال نبود. اما آقای لاوروف همزمان پرده از روی اسرار این سیاحت نیمه علمی و نیمه تبلیغاتی سال گذشته یک کمی برداشت و گفت هدف مسکو ثابت کردن این بود که فلات قاره ای روسیه تا به قطب شمال دامن گسترده است.
هدف از این اکسپیدیسیا استقرار ستون مرزی روسیه نبود، بلکه آن باید ثابت میکرد که شلف قاره ای ما تا به قطب شمال طول میکشد. برای ثابت کردن این اصول مشخص علمی موجود است و فکر میکنم که این اکسپیدیسیا از جمله در محل قطب شمال به قعر اقیانوس یخبسته شمالی فرستادن باتیسکاف امکان میدهد که ما به خاطر ثابت کردن حق خود دلایل بیشتری علمی به دست آوریم.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه. اما تنها نرخ‌های هنگفت نفت در بازارهای جهانی نیست که ضرورت عاجلاً پیدا کردن راه‌حل‌های بحث‌های موجوده قلمروی بین کشورهای حاشیه اقیانوس آرکتیک را پیش آورده است. آب شدن بستری در طول عصرها یخپوش قطب شمال در اثر تغییر جهانی اقلیم، راه‌اندازی کارهای اکتشافی در این منطقه در گذشته تقریباً دست نارس را خیلی آسان‌تر کرده است. فعالان زیست محیطی به نشست ایلولی صد دعوت نشدند. آنها نبرد نوی در گرفته برای منابع سرشار نفت و گاز آرکتیکا را به باد شدید انتقاد کشیده میگویند سبقت و رقابت کشورها در نهایت عالم ناتکرار وحوش را در قطب شمال نابود خواهد کرد. گروه های دفاع از محیط زیست از جمله گرین پیس در قبال آرکتیکا نیز خواستار تهیه و قبول یک پیمان همسان با پیمان آنتارکتیکا شدند. آن پیمان برخورد کشورهای جهان به منابع قطب جنوب را هماهنگ ساخته، از جمله هر نوع فعالیت نظامی و همین طور تلاش استخراج معادن را در قلمرو یخبسته آنتارکتیکا منع میکند. پنج کشور حاشیه آرکتیکا در ایلولی صد در مورد حفظ محیط زیست قطب شمال نیز تعهد سپرده‌اند، ولی به اعتقاد فعالان محیط زیست نرخ‌های به آسمان دکه خورده، اما همچنان در حال افزایش نفت و گاز مسائل محیط زیست را در چنین یک منطقه سرشار از منابع انرژی عادتاً به مد دوم و سوم می‌برد.
بحث کشورهای حاشیه اقیانوس آرکتیکا بر سر دستیابی به منطقه‌های سرشار از نفت و گاز بستری این اقیانوس، میرزای سلیمپور گزارش می‌داد. Пришло наше время, вставай, скинуть тяжкое бремя, вставай, пора двигаться вперед, вставай, время России не ждет. و اما مسئله بحث برانگیز میان کشورهای آسیای مرکزی استفاده از آب رودخانه ها است که این روزها در بیشکک پایتخت قرقیزستان بررسی می شود. همچنین در این همایش کشورهای آسیای مرکزی مسئله تغییرات اقلیم و عوامل تاثیررسان آن در منطقه را مورد بحث قرار دادند. و اما از گزارش همکارم در بیشکک میرسلای فرغانی میشنویم که این کشورها با چی توافقی رسیدند و بر سر بحث آب در منطقه باز کدام مشکلی حل نشده باقی مانده است.
یکی از مسئله های مبرمه که امروز جامعه آسیای مرکزی را به تشویش مواجه کرده است وضعی پرتشنج اکولوژی می باشد که پیش از همه به خشکشوی حوزه ارل مربوط است. گذشته از این، تأمین مردم منطقه با آب تازه آشامیدنی نیز از مسئله های معرفی گردید که پیرامون آن اشتراکچیان فوروم بین المللی آب در بیشکک بحث کردند. این نشست هفته روان در دایره فوروم پنجم جهانی آب صورت گرفت. آناتولی ریابسف وزیر ذخایر آب قزاقستان گفت یکی از لایحه‌های گسترده‌ای که کشورش با کمک مالی بانک جهانی تحت اجرا قرار داده است به خاطر جلوگیری از خشکشوی قسمت شمال حوزه ارل راه‌اندازی شده است.
بزرگترین پروژه‌ام، я считаю, это проект по Аралу, это сохранение северной части Аральского моря.
با گفته آقای ریابسف در آغاز سالهای 92 قرن گذشته جامعه جهانی بارها وعده کرده است که جهت حفظ حوزه ارل دست کمک دراز خواهد کرد، ولی این وعده ها اجرا نشدند. موسوف گفت از این لحاظ قزاقستان و ازبکستان و ترکمنستان مجبور شدند که در این مورد طبق امکانات های داخلی گام بردارند.
Мне кажется, что сегодня, допустим, принимать уже какие-то шаги к тому, чтобы спасать целый Арал, это уже нереально.
بر اساس سخنان وزیر ذخایر آب قزاقستان، در همین حال پیاده کردن چاره‌بینی ها جهت حفظ حوزه ارل چندان نتیجه های ثمر بخش نخواهند داد. وی گفت اما کشورش به آن نائل شد که در قسمت شمال حوزه ارل سطح آب به 4.5 متر بالا رود. با گفته براتالی قشمتف مدیر دپارتمان ذخیره های آب قرقیزستان، تامین آب تازه آشامیدنی به اهالی کشورش در سطح جمهوری بررسی می گردد.
Очевидно, что Кыргызстан, скорее всего, может обеспечить доступ к чистой питьевой воде и экологическому устойчивости.
با گفته موصوف، اهالی قرغیزستان تا سال 2015 پره از آب تازه آشامیدنی برخوردار خواهد شد و افزود که در این زمینه وضعیت استوار اکولوژی نیز در کشور تامین می‌گردد و افزود که در این زمینه یک لایحه تحت اجراست که 70 میلیون دلار آمریکایی را تقاضا نموده است و آن وضعیت استوار اکولوژی را در کشورش تامین خواهد کرد. پرزیدنت قرغیزستان قرمانبیگ باقیف روز جمعه هفته روان ضمن یک ملاقاتش با ویسل ایراغلی وزیر آبیاری و جنگل پروری ترکیه در بیشکک گفته است که قرغیزستان در آسیای مرکزی در مورد ذخایر آب تازه یکی از جایهای اولین را اشغال میکند. با گفته پرزیدنت باقیف در فورم جهانی آب که سال آینده در استانبول ترکیه برگزار خواهد شد مسئله آب تازه به طور گسترده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اما در تاجیکستان که گفته می شود منبع‌های فراوان آب تازه آشامیدنی دارد، تأمین اهالی به این آب خیلی به کندی پیش می رود. سلیم یعقوبزاد وزیر آبیاری و ذخایر آب تاجیکستان در این زمینه در فورم آب بیشکک گفت که در حدود 2,900,000 ساکن کشورش به طور منظم به آب تازه آشامیدنی دسترسی ندارند.
В республике около 2,9 миллиона человек не имеют постоянного доступа к полученным водным источникам.
و افزود که اکثریت اهالی به آب تازه دسترسی نداشته در روستاها بسر میبرند. سلطان رحیموف مسئول اداره نجات حوزه ارل مقرش در دوشنبه پیرامون این موضوع به رادیوی آزادی چنین گفت:
وقتی که ما میگویم که دسترس کردن آب تازه نوشاکین معنای اون را دارد که باید که کل مردم امکانیت داشته باشد که از نزد خانه خود از داخل خانه خود این آب را استفاده کند. امروز برای حل کردن این مشکلات در جمهوری تاجیکستان یک قطار چوربینی ها عملی کرده میشند. از آن جمله یکشنبه برنامه های مشترک مطرح گشتند که امروز در دوره تطبیق شوی قرار دارند و مخصوصا اینجا باید عرض کنم که سال گذشته از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه با آب تازه نوشاکی تامین نمودن اهالی جمهوری تاجیکستان در دوره تا سال 2020 تصدیق گشت.
باید تذکر داد که اشتراکچیان فورم آب بیشکک در اطراف مسئله تنظیم ذخایر آب رودخانه های تاجیکستان و قرغیزستان نیز تبادل نظر کردند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
بحث و بررسی مشکل استفاده آب و عامل های تاثیر رسان به تغییرات اقلیم میان کشورهای آسیای مرکزی. در خبرهای یادآور شدیم دانشمندان اسپانی اصول از طریق آب سبزها پاک ساختن آب از پرتابها و زهرهای صنعتی را کشف کرده و گفتند با این اصول می شود از پرتاب گازهای گلخانه ای که از طریق بخورشوی آب به فضا صورت می گیرد جلوگیری کرد. اما حادثه های تغییر رنگ آب به گونه سرخ که در ساحل برخی از آبهای جهانی به مشاهده می رسد واقعا مردم عادی را به حیرت و محیط شناسان را به تشویش گذاشته است. ساکنان عادی علت تغییر رنگ کردن آب سایل ها را عمیق درک نمی کنند، اما محیط شناسان و دانشمندان می گویند سبب پیدایش موج های سرخ در آب آلودگی آب با هر گونه پرتاب ها بود است که آب سبز ها این پرتاب ها را جپیده رنگ خود را تغییر می دهند. ادامه موضوع در گزارش رسول شادان همکارم در مسکو.
برخی از کشورهای جهان به خطر موج سرخ یا موج های لاله‌ای روبرو شدند. این پدیده به افزایش رستنی های آبی که توانایی ذخیره مواد زهرآگین دارند بستگی دارد. به گفته دانشمندان موج های سرخ می تواند موجب زهرآلود شدن انسان و نباتات و حیوانات شود. در حال حاضر محیط زیست شناسان جهان این پدیده را مورد تحقیق شدید قرار دادند. گالینا بلیاکووا رئیس فکولته محیط زیست دانشگاه دولتی مسکو درباره موج های سرخ گفت موج های لاله‌ای بسیار خطرناک هستند. این موج ها در آب های آلوده سری دامن پهن می کنند و این آب ها را برای انسان و جانورها خطرناک می سازد. موج های سرخ مثل رستنی هستند. آنها در شب مثل چراغ روشنی می کنند. برای مثال اگر شما شب به بحر سیاه نگاه اندازید شما می بینید که آن روشنی می کند. این پدیده به زبان روسی لوچی سویتکا نام دارد. خانم بلیاکووا گفت این طور است که روشنی این رستنی ها هیچ ضرری ندارند، اما آن زهری که این رستنی تجزیه می کند برای آب و انسان و جانورها خطر زیاد دارد. برای مثال ماهی ها زهرآلود می شوند و انسان بعد از استعمال آن نیز مسموم می شود و جان خود را از دست می دهد. در رسانه های خبری بعضا اطلاع به چشم می رسد که انسان ها از استعمال ماهی زهرالود شدند و جان خود را از دست دادند. همچنین دانشمندان سبب از آبهای بحر به ساحل برآمدن نهنگ‌ها و دلفین‌ها را به زهرالود شوی همین موج‌ها ربط می‌دهند. با گفته دانشمندان موج‌های سرخ در آبهای تازه نیز مشاهده می‌شود، ولی نوع این موج‌ها دیگر هستند و به انسان هیچ ضرری ندارند. موج‌های سرخ یا موج‌های لاله‌ای بیشتر در آب‌های نزد ژاپن مشاهده می‌شود. همچنین این موج‌ها در بحر سیاه روسیه نیز دیده می‌شود. اما به گفته کارشناسان تعداد پرتاب زهر از این موج‌ها چندان زیاد نیست که برای انسان در حال حاضر خطر داشته باشد. این موج‌ها چند نوع هستند. برای مثال موج‌های نیز وجود دارد که در کوه‌ها پریخ‌ها را رنگارنگ می‌سازد. رسول شادان، رادیو آزادی، برای برنامه برگ سبز، مسکو.
ظهور موج‌های سرخ در ساحل بحر اقیانوس‌ها که علت اصلی را دانشمندان در آلوده شوی آب می‌دانند. و اکنون رو می آریم به یگانه باغ بوتانیکی در جنوبی تاجیکستان که به گفته مسئولین این باغ با مشکل شدید دسترسی به آب مواجه است. در این باره همکارم مومین احمدی از شهر کولوب گزارش می دهد.
یگانه باغ بوتانیکی در جنوبی تاجیکستان واقع در شهر کولوب گرفتار مشکلی به آبی شده است. سیلاب بابازاده دیرکتور باغ بوتانیکی شهر کولوب می گوید این مشکلی به میان آمده خلق خوش شدن باغ رو به میان آورده است. و می گوید نرسیدن آب سالهای گذشته نیز به نظر می رسید، اما این مشکلات این سال به حد نهایی رسیده است. باغ بوتانیکی در جنوب تاجیکستان هنوز سال 1985 میلادی تأسیس یافته است. مساحت آن 5 هکتار را تشکیل داده، در آن بیش از 600 نمگوی درخت و گل بوته‌های آرایشی پرورش می‌یابد. آقای بابازاده میگوید هدف از بنیاد باغ جمع‌آوری درختان نادر، پرورش و پهن نمودن آنها میباشد. با گفته او در 4 گوشه باغ با اسم منطقه آمریکا، آفریقا، اروپا و آسیا نمگوی درختانی که در قطعه‌های مذکور می‌رویند و با شرایط تاجیکستان تا باوران پرورش می‌یابند و می‌افزاید در باغ اینچنین ده‌ها نمگوی گل و بوته‌های پرورش می‌یابند که کیو در منطقه کلوب به نیکی رسیدند یا در صدد نابود شوی قرار دارند. به عنوان مثال گل چیچک و سیاه‌گوش و لاله و گل خرگوشک که از نوع‌های زیبای گل‌ها محسوب می‌شوند دیگر در منطقه کلوب نمی‌رویند. قبلی با بزرگه اینچونین در برابر جمع‌آوری گل‌های نادر درختان نادر نیز در باغ پرورش می‌یابند. تا یک تحقیقات با گفته او معلوم شده است که کیها باز ده‌ها درختان سیبی نادر که در کوهستان می‌رویدند بر اثر بی‌پروایی خشک گردیدند. بر اثر سرمای امسال بیش از 56,000 درخت آنها به تمام خشک شد. با قول ایشان در سمت با آب تامین کنی اگر حکومت محلی عاجلاً به ایشان کمک نکند تابستان امسال صدها نمگوی درختان نادر و نیستی خواهند رسید. مومین احمدی برای برنامه برگ سبز رادیو آزادی شهر کولوب.
و شنونده گرامی در همین جا به پایان نشر نوبتی مجله زیست محیطی برگ سبز نزدیک می شویم. تا نشرهای دیگر و روزهای دیگر خدا نگهبان و همیشه با رادیو آزادی باشید.
های کپ که سری فرز خرامت مزمیتا هجان مزمیتا هجان مزمیتا
دم پشت
خرامت مزمیتا اجان مزمیتا اجان مزمیتا
دم پشته که در خنده بکایت مزمیتا جان مزمیتا حق مزمیتا
پستویتا